دوستان و شنوندگان عزیز، اینک ارتباطمون با آقای دکتر حسین موسویان رئیس هیئت اجرایی جبهه ملی ایران برقرار شده و از این لحظه بعد تلفن‌های تماس با ما 2346-31-4348-38 خواهد بود. یادآوری میکنم که شما به رادیو اصل جدید گوش میدهید و ما را از طریق فیسبوک و همچنین تلگرام دنبال کنید. دوستان اگر سوالی داشته باشند روی فیسبوک برای ما بنویسند تا با آقای دکتر در میان بذاریم. آقای دکتر با سلام و درود فراوان خدمتتون و سپاس داریم که باز دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو اصل جدید خوش اومدید.
درود بر شما و درود به شنوندگان شما و همه هموطنان عزیزم.
دوستان شما عزیز، سعی ما برای این بود که حداقل یک از نظر تکنیکی صدا خوب بیاد. در هر حال صدا یک کمی نوسان دارد و این از اونجا که فکر میکنم راه دور هست و به خط مربوط است، نه به دستگاه ما و نه به تلفن آقای موسویان. در هر حال امیدوارم که این مصاحبه به صورت احسن برگزار بشه. و به هر حال آقای دکتر، ماه آذر است، ماهی است که روندگان خط استقلال آزادی در این ماه شمع آرزین شدند. جناب شما دیروز خود شما در آیین بزرگ راهشته این شهیدان، یعنی شهیدان فروهر، در خانه آزادی شرکت داشتید و همزمان بیانیه شورای مرکزی درباره آن دو شهید نهضت ملی ایران را منتشر کردید. خیلی کوتاه درباره این شهیدان داریوش و پروانه فروهر نکاتی را بفرمایید تا من پرسش‌های دیگری را با شما در میان بذارم.
شهیدان داریوش و پروانه فروهر از چهره‌های درخشان نهضت ملی ایران و از پیروان فداکار راه مصدق بودند. داریوش فروهر که از سنین نوجوانی، از زمانی که در دبیرستان تحصیل می‌کرد و سال‌هایی بود که در اوایل دهه 20 که ایران به وسیله قوای روس و انگلیس و آمریکا اشغال شده بود و سربازان بیگانه در خیابان‌های تهران عبور و مرور می‌کردند و کامیون‌هاشون عبور می‌کرد، از همون زمان نوجوانی با دیدن صحنه عبور کامیون‌های سرباز روسی و انگلیسی ارق ناسیونالیستی در او به غلیان آمد و شروع کردن با عده‌ای از همکلاسی‌ها و هم مدرسه‌های خودشون حرکت ناسیونالیستی پانیرالیسم رو شروع کردن با پرتاب کردن سنگ به کامیون‌های سرباز بیگانه. مبارزه رو آغاز کردن. داریوش فروهر دیگر از همون سنین تا پایان عمرش در خط مبارزه بود. البته در اون تشکل اولیه پانیرانیسم یک انشعاباتی پیش آمد و یکی دو دسته از اون هسته اولیه جدا شدن و راهشون رو جداگانه ادامه دادن. از همون سالای 28 27 28 آقای فروهر با نام حزب ملت ایران کار رو ادامه داد به نهضت ملی ایران و رهبری دکتر مصدق روی آورد و بعد از احزاب وابسته به جبهه ملی ایران فعالیتش ادامه داد. بعد از کودتای 28 مرداد هم در نهضت مقاومت ملی حضور پیدا کرد. از فعالین نهضت مقاومت بود آقای فروهر. بعد در سال 39 که جبهه ملی ایران مجدداً بعد از کودتا شکل گرفت، او یکی از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی بود. در کنگره جبهه ملی حضور پیدا کرد و از طرف کنگره به عضویت شورای مرکزی جبهه ملی انتخاب شد و بعدم باز در آستانه انقلاب 57 در سال 56 بود که اون نامه معروف به سه امضایی رو همراه شادروانان دکتر سنجابی و دکتر بختیار امضا کرد. اون نامه فکر میکنم در 22 خرداد 56 به شاه نوشته شد. به مشکلات و مسائل و مفاسدی که در جامعه وجود داشت به ایشون هشدار داده شد. البته اختلاف نظرهایی پیدا کرد که از جبهه ملی خارج شد، ولی در ماهای پایانی زندگی باز دوست داشت که به جبهه ملی مراجعت بکنه. یکی از کسانی که در این باره با ایشون مذاکره میکرد شخص بنده بودم که به اتفاق آقای لباسی چند جلسه با ایشون داشتیم و قرار بود که مجدداً ترتیبی داده بشه که حزب ملت ایران به جبهه ملی ایران بازگرد. خانم پروانه فروهر که من یادم میاد که از رهبران دانشجویی بود در سال 39، از فعالین دانشجویی با سخنرانی های قرار و اثرگذار اجتماعات دانشجویی جبهه ملی رو اداره میکرد و بعد با آقای داریوش فروهر ازدواج کرد. به قول خود ایشون که گفته بود که آقای دکتر مصدق در نامه‌ای که بهشون نوشته بودن در موقع ازدواج گفته بودن خدا نجار نیست ولی در تختر خوب به هم جور میکنه، شما خیلی خوب به هم میایید. در آستانه ازدواج همچین جمله‌ای دکتر مصدق به این دو گفته بود. به هر حال این چهره های درخشان نهضت ملی ایران در اول آذر ماه 77 متاسفانه به وسیله کسانی که بعداً به عنوان ماموران خودسر نامیده شدند به فرم خیلی غیر انسانی و وحشتناک به شدیدترین و فجیع‌ترین وجهی به قتل رسیدن. بعد از یه ماه یه ماه نیم هم دولت آقای خاتمی اطلاعیه داد و اعلام کرد که بعضی از ماموران وزارت اطلاعات خودسرانه این جنایت رو مرتکب شد. البته این مسئله فقط برای فروهرها پیدا نشد، چند تا از نویسندگان مثل آقای محمد مختاری، آقای محمد جعفر پوینده، آقای مجید شریف و دیگران در این قتل‌هایی که معروف شد به قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای کشته شدند در پاییز 77 و دیروز 20 سالگرد کشته شدن این شهیدان راه وطن و شهیدان راه آزادی بود. به هر حال بعد از درگذشت ایشون مراسم تشییع بسیار باشکوهی در تهران برگزار شد. اتفاقا من مسئول ستاد مراسم تشییع بودم. مراسم تشییع رو ما یک گروهی بودیم که ستاد تشییع جنازه رو تشکیل داده بودیم، من هدایت میکردم و بعدم مراسم ختم و اینها در همون مسجد فخر دوله که نزدیک محل منزلشون بود برگزار شد. روحشون شاد و راهشون پر رهرو باد.
با سپاس فراوان از شما و همچنین از این عزیزانی که جانشون را در طبق اخلاص برای آزادی و استقلال وطن گذاشتن. آقای دکتر، سوالم را باز و این طریق آغاز میکنم که بالاخره جبهه ملی ایران در هفته گذشته پس از ممانعت ها، احضار ها و تهدید های پیاپی توسط دستگاه های امنیتی نظام توانست پس از 3 جلسه شورای مرکزی خود را برگزار کنه. در این جلسه شورای مرکزی به انتخابات درون سازمان خود مبادرت نمود و اعضای هیئت رئیسه و شورای مرکزی، هیئت رهبری و هیئت اجرایی را انتخاب نمود. جناب بفرمایید چگونه توانستید پس از چند سال جلسه شورای مرکزی را برگزار نموده و انتخابات درون سازمانی خود را برگزار کنید؟
بله، ما حدود 3 بود که هر وقت که اسم تشکیل جلسه شورا رو می آوردیم، اون منزلی رو که قرار بود جلسه شورا تو تشکیل بشه میزبان رو فراخوان می کردن و اخطار می دادن و از تشکیل جلسه جلوگیری می شد. ولی با جلسات دیگر ما، جلسات هیئت رهبری و هیئت اجرایی و هیئت رئیسه شورای مرکزی، به اصطلاح ممانعتی به عمل نمی آوردن و این جلسات این سه هیئت 1 در میان تشکیل می شد و ما در همون جلساتی که سه هیئت مشترکاً با هم جلسه برگزار می کردن و حدود 14-15 نفر در این حدود جمع می شدن صحبت کردیم که اگر یه وقتی جلسه به حد 18 نفر به بالا رسید که حد نصاب تعیین شده در اساسنامه هست، ما این انتخابات در اون سازمانی خودمون رو انجام بدیم. خب یه مدتی تو این جلسات به حد نصاب لازم نمی رسیدیم، ولی در هفته گذشته با حضور 20 نفر به نصاب لازم رسیدیم. همونجا جلسه تصمیم گرفت که پس انتخابات رو، انتخابات درون تشکیلاتی رو انجام بده، که البته این انتخابات هیچ جنبه سیاسی نداره و یه کار درون سازمانی و کار تشکیلاتی است و دلیلی هم نداشت که به این شکل ممانعت به عمل می آوردن و اجازه برگزاری انتخابات رو ما نمی دادن. بالاخره در این شنبه گذشته با حضور 20 نفر انتخابات به عمل آمد و 3 هیئت انتخاب شدند، هم هیئت رئیسه شورای مرکزی، هم هیئت رهبری و هم هیئت اجرایی. به هر حال این یه نقص تشکیلاتی که وجود داشت به این ترتیب برطرف شد. به هر حال جبهه ملی به عنوان سازمانی که خانه سیاسی دکتر مصدق تلقی میشه تونست سامانی از نظر تشکیلاتی پیدا بکنه و انشالله بتوانه به خدمات آزادی خواهانه میهن دوستانه خودش ادامه بده. ما نیتی جز حفظ تمامیت ارضی کشورمون، اعتلاء میهنمون، داشتن آزادی و استقلال نداریم. برای این اهداف است که تلاش میکنیم، راهمونم راه قانونمند، راه معتدل، بدور از خشونت و با پرهیز از تنش آفرینی هست. هر حاکمیتی در هر جای دنیا باید وجود یک چنین اپوزیسیون سالم و میهنخواه و آزادی خواهی رو مقتنم بشمره و ما واقعا تعجب میکنیم که چه شکلی با این سرکوب و به اصطلاح ممانعت دائما روبرو هستیم. مثل اینکه در جلسات پیش برای شما تعریف کردم که چگونه برخوردی سلشکر پاکروان در روزهای انقلاب با دکتر سنجابی در سفارت ایران در پاریس داشت، چگونه شکایت کرده بود که در سال 41 شاه او رو برکنار کرده بود به خاطر اینی که اون موقع در مقام دفاع از حضور جبهه ملی برآمده بود و خواسته بود به شاه بگه که حضور یه اپوزیسیون سالم و میهندوست و آزادی خواه برای یک کشور لازمه و شاه این حرف او رو بر نتابیده بود و او رو از کار برکنار کرده بود. این رو من مثل این که در یه جلسات قبل هم بهش اشاره کردم.
بله متاسفانه دیکتاتورها صدای حق را دیرتر می شوند.
بله به هر حال عقلانیت و درایت ایجاب می کنه که جامعه از حالت تک صدایی، در حقیقت از حالتی که هیچ لحن مخالفی و هیچ صدای اعتراضی توش شنیده نشه باید در بیاد و مردم بتونن انتقاد بکنن، بتونن حرف بزنن و همین انتقادها و ایرادات و اعتراضی که باعث اصلاح وضع کشور و پیشرفت و اعتراض کشور میشه. نبودن اپوزیسیون و جامعه تک صدایی جز پسرفت و فساد و اذمهلال چیز دیگه از توش بیرون نخواهد اومد.
دوستان شنوندگان عزیز، در رادیو عصر جدید با آقای دکتر حسین موسویان رئیس تشکیلاتی جبهه ملی ایران هستیم و آقای دکتر، اتفاقاتی که افتاد متاسفانه ما را نذاش به اون مسئله ادامه پیدا کنیم، ولی و بالاخص که اخیراً باز فلافالاتی در درون جبهه ملی اتفاق افتاده که هموطنان عزیز ما میخوان بدونن واقعا جریان چیست. اگر موافق باشید من این سوال را مطرح کنم. در هفته گذشته شاهد بودیم که و البته این مسبوق به سابقه نیست هست. برخی از برخی ها با رفتارهای تند و تحریک‌آمیزشون از درون و بیرون جبهه ملی ایران جریان را راه انداختن، نام جبهه ملی ششم نهادن. اگر ممکنه خیلی کوتاه درباره ادوار پیشین جبهه ملی، همونطور که اشاره کردیم تا جبهه ملی دوم اشاره فرمودین، و چرا جبهه ملی اول دوم سوم تا پنجم داریم و آیا این ادوار با هم تفاوت دارن، چه اصول و فصل مشترکی باعث تداوم و مشروعیت این ادوار شده. بلخص این مسئله مهمی که این بعضی از این آقایان خودشون از جبهه ملی ششم نامیدند، میخواستم بدونم که حداقل شنوندگان و مردم ایران بدونن که چه اتفاقاتی افتاد که این آقایان چند نفر اومدن بیرون و جبهه ملی ششم تشکیل دادند.
جبهه ملی در حقیقت یک جریانی هست که تابع افکار و اندیشه های رهبر فقید ملت ایران دکتر محمد مصدق هست. شماره گذاری روی اون همینطوری بدون دلیل بدون جهت معمول شده، در حالی که واقعیت نباید شماره برای این دوره های فعالیت جبهه ملی قائل شد. ولی چون مثلا دکتر مصدق در سال 28 جبهه ملی رو شروع کرد و سازمان از سال 28 از اول آبان 28 کارش رو شروع کرد تا 28 مرداد رو مثلا میگن با سقوط دولت مصدق با کودتای 28 مرداد دیگه جبهه ملی، اون جبهه ملی اول کارش پایان یافت، ولی اینطوری نبود. بعد از کودتا هم همون نیروهای جبهه ملی در قالب نهضت مقاومت ملی فعالیت خودشون رو ادامه دادن. اون وقت سال 39 که اون نهضت مقاومت ملی دیگه تقریبا پایان کارش بود و فضای جدیدی هم از نظر سیاسی در کشور پیدا شده بود، اقتضا میکرد که جبهه ملی باز علنی بشه و به نام جبهه ملی فعالیت کنه. اون سال 39 از تیر ماه سال 39 فعالیت مجدد شروع شد. فعالیت مجدد که شروع شد اسمش گذاشتن جبهه ملی دوم، در حالی که ادامه همون نهضت مقاومت ملی بود و ادامه همون جبهه ملی پایه‌گذاری شده به وسیله دکتر مصدق بود. جبهه ملی هم تا سال 43 فعالیت کرد. سال 43 یه مسائلی پیش اومد که یه عده‌ای از کنگره سال 41 راضی نبودن، خوشنود بیرون نیامده بودند، انتقاداتی به کنگره داشتند و به وضع تشکیلات جبهه ملی انتقاد داشتند و فکر میکردند که مثلا در جبهه ملی اشخاص و افراد منفرد نمیتونن نباید عضو باشن و فقط جبهه ملی از احزاب فقط باید تشکیل بشه، در حالی که تعریف آقای دکتر مصدق درباره جبهه ملی، تعریفی که برای جبهه ملی کرد و در همون ابتدای کنگره قرائت شد، کنگره سال 41، این بود که جبهه ملی محل تجمع احزاب و شخصیت هایی است که هدفی جز آزادی و استقلال اطلاع ایران هست. و بنابراین از همون موقعشون صحبت از احزاب و اصناف و شخصیت ها کرد. اون موقع هم همین وضع داشت، منتها نیروهای منفرد، نیروهایی که وابسته به حزب نبودند در جبهه ملی دوم خیلی زیاد شد و اکثریت غالب رو پیدا کرد. ما برای اون کنگره حدود 20,000 نفر عضو جبهه ملی اومدن رأی دادن و نماینده برای کنگره انتخاب کردن که از این 20,000 نفر اکثریت مطلقشون از تعداد خیلی کمی از 3 تا 4 تا حزب جبهه ملی بودن، بقیه همه افرادی بودن که به خاطر جبهه ملی بودن، به خاطر عضو جبهه ملی بودن اومده بودن داخل تشکیلات. البته اینها هم متمرکز شده بودن در سازمان‌های صنفی، مثل سازمان مهندسین، مثل سازمان پزشکان، مثل سازمان حقوقدانان، بنابراین سازمان دانشجویان. بنابراین اینها هم هر کدوم صنف آزادی خواه و میهن دوست و ملی را تشکیل داده بودن و این تراست تشکیلاتی جبهه ملی بود که مورد انتقاد بعضی ها قرار گرفته بود. خود آقای دکتر مصدق هم اعتقاد داشت که جبهه ملی از نمایندگان شورای جبهه ملی از نمایندگان احزاب تشکیل بشه و اینو نوشت به شورا. شورا پاسخ داد که وضع تشکیلاتی جبهه ملی این طور است و ایشون دوباره نامه نوشت و بالاخره بعد از چند تا نامه که رد و بدل شد شورای جبهه ملی استعفا دادن و گفتن که حالا که این شورای که منتخب کنگره هست مورد قبول جناب عالی نیست، شما دستور بفرمایید به هر فرمی که صلاح میدونین شورای جبهه ملی تشکیل بشه. آقای دکتر مصدق هم آقای باقر کاظمی رو با حکمی مأمور تشکیل شورا کرد، اون شورا رو گفتن جبهه ملی سوم که البته دعوامی پیدا نکرد و یکی دو جلسه اول همون نمایندگان احزاب با هم اختلاف پیدا کردن و نتونستن کار رو ادامه بدن و وضعیت سیاسی هم تغییر کرد. اون وضعیتی که در اون 4 سال 39 تا 43 وجود داشت، اون وضعیت از نظر سیاست خارجی تغییر کرد. شاه یک اشاره کردم جلسه پیش یه انقلاب سفیدی انجام داد با توجه به مصوبات کنگره جبهه ملی، خودش رو یک فردی که میخواد اصلاحات بکنه در جامعه ایران وانمود کرد و از آمریکایا کارت سفید دریافت کرد که هر جور میخواد اقدام بکنه و فضارم بس و فضای اختناق‌آمیزی ایجاد کرد که فعالیت‌ها رو محدود میکرد. به همین مناسبت اون جبهه ملی سوم نتونست کاری از پیش ببره و کارش به تعطیلی کشید. البته اون جبهه ملی با اون شکل تشکیلاتی قوی که داشت، شورایی که از کنگره بیرون در آمده بود، میتونست کار تشکیلاتی رو ادامه بده. پیشنهاد آقای اللهیار صالح رئیس هیئت اجرایه بود اون موقع به شورای جبهه ملی همین بود که ما در این شرایطی که وضع سخت شده و از نظر سیاسی شاه امکان برخورد و سرکوب گرفته از آمریکا و با خشونت میخواد عمل بکنه، ما خوب است که کار تشکیلاتیمون رو ادامه بدیم و منتظر باشیم تا فرصت پیش بیاد و کار سیاسی رو مجدداً شروع بکنیم. و معتقد بود که فرصت خیلی زود پیش خواهد اومد، چون اون اصلاحاتی که شاه انجام میداد اصلاحات صحیحی نبود و به جایی نمیرسید و نادرست بودنش و سیاست اصلاحاتی قلابیش زود نمایان میشد. فرصت پیدا میشد که باز جبهه ملی فعالیت سیاسی خودش رو هم گسترده تر شروع. به هر حال تحلیلی که آقای اللهیار صالح داشت که همون سیاست wait and see یا تحلیلش کردن صبر و انتظار، خیلی ها براشفتن و به ایشون اعتراض کردن، در حالی که اون بزرگ مرد تحلیل درستی داشت و میگفت در این شرایط ما باید نیروهامون رو به هدر ندیم و باید تشکیلاتمون رو اداره بکنیم و ادامه بدیم و منتظر فرصت بشیم. به هر حال اون وضعیت و اون استعفای اعضای شورا جبهه ملی رو متوقف کرد و جبهه ملی سوم هم طولی نکشید و متوقف شد و اون توقف در حقیقت یک خلأ سیاسی یک اپوزیسیون فراگیر و بزرگ رو در ایران پیش آورد که به هر حال این خلأ به وسیله خیلی از نیروهای اسلامگرا پر شد و به همین مناسبت وقتی که به طرف انقلاب به سالهای به سال 57 نزدیک می شدیم، دست بالا برای این نیروهای اسلامگرا بود. این رو من خود نامه رو ندیدم ولی شنیدم که آقای دکتر مصدق در ماهای پایانی عمرشون در همون سال 45 طی نامه‌ای که با آقای مهندس حسیبی نوشتن اعلام کردن که اون متوقف کردن شورای جبهه ملی منتخب کنگره کار صحیحی نبوده و ایشون در اون نامه اذعان کردن به مهندس حسیبی که خوب بود اون شورا کارش خودش رو ادامه میداد. به سال 56 رسیدیم، نامه سه امضای در زمان انقلاب جبهه ملی رو گفتن چهارم، بعدش از سال 60 به بعد جلوگیری شد. بعد آقای ادیب برومند دوباره شورا رو دعوت کرد، همون شورای سال 60 رو دعوت کرد و یه مقداری افراد جدیدی رو بهش افزود، شد جبهه ملی پنجم. ولی جبهه ملی پنجم الان وجود داره و داره کار خودش رو ادامه میده و از بین نرفته که کسی بیاد جبهه ملی جدیدی بخواد تشکیل بده. یه عده خب میلشون نبوده که با این شورا کار بکنن بعد از این انتخابات، چون راضی نبودن از نتیجه انتخابات و بعضی افرادی که دلشون میخواد که فرصتهای بیشتری داشته باشن و این فرصتها نصیبشون نشده، اومدن یه چیزی اعلام کردن. خب موفق باشن، هر کاری بخوان انجام بدن، ولی جبهه ملی پنجم وجود داره و کار خودش رو ادامه میده، انتخابات خودش هم کرده. البته ریز این جریانات و اینا رو اگه لازم بشه بعد ما مفصل بهش ورود خواهیم کرد، فعلا جاش اینجا نیست. الان من میپردازم به جنبش دانشجویی جبهه ملی دوم. در جبهه ملی دوم دانشگاه واقعا مرکز ثقل تشکیلات جبهه ملی بود. نیروی تشکیلاتی جبهه ملی از دانشگاه برمیخواست. 40 من خودم دانشجو شدم، سال 39 من دانش آموز بودم که در سازمان جوانان جبهه ملی بودم، ولی سال 39 سال 40 که من وارد دانشگاه شدم، ما در دانشکده پزشکی تنها 300 نفر عضو جبهه ملی داشتیم. 300 نفر در 6 کلاس دانشکده پزشکی، سال اول تا سال ششم. در حقیقت از 1800 نفر دانشجوی پزشکی، 300 نفر عضو رسمی جبهه ملی بودن که آنکس پر کرده بودن، درخواست عضویت پر کرده بودن و توانستن برای کنگره بیان رأی بدن و این رقم خیلی بالاییه. وقتی روی همه دانشگاه بخواییم رسیدگی بکنیم، ما در دانشگاه 1500 دانشجوی عضو جبهه ملی داشتیم در بین اون سالهای 39 به بعد. این 1500 دانشجو از 14 کل دانشجوی دانشگاه تهران بود. از کل دانشجویان که 14000 تا بودن، 1500 نفر عضو جبهه ملی، اعضایی که تو حوزه های جبهه ملی می نشستن و جلسات هفتگی داشتن بودن. بنابراین نیروی عظیمی بود و عده زیاد دیگر هم از دانشجوها که به اصطلاح طرفدار جبهه ملی بودن، هوادار جبهه ملی بودن. میتینگ های در دانشگاه تهران تو اون 3-4 سال برگزار شد که حدود 10000 دانشجو در اون شرکت می کردن. از 14000 دانشجو کل دانشگاه های تهران، 10000 نفر اونجا در میتینگ شرکت میکردن و این چیزهایی است که هیچ سازمان سیاسی فکر نمی کنم در دانشگاه یک چنین وجهه‌ای کسب کرده باشه. مختص جبهه ملی و اون سالهای 39 تا 43 هست. و البته خوبه که الان که من این بحث رو دارم می کنم، یه مقدار دانشجویان فعال اون سالها رو هم اسم ببرم. چه کسانی رهبری دانشجویان جبهه ملی رو تو دانشکده های مختلف عهده‌دار بودن و اسم ببرم از اونها. از خود دانشکده پزشکی اگه بخوام شروع بکنم، در دانشکده پزشکی ما یک کمیته بودیم که از 6 نفر و بعد که دانشکده پزشکی 7 ساله شد از 7 نفر تشکیل می شد. هر کدوم از کلاس ها یک مسئول داشت. من در کلاس اول که بودم مسئول کلاس خودم بودم، کلاس اول، سال اول پزشکی. سال دوم مسئولش یه شخصی بود به نام آقای مسعود آقا رحیم که الان من فکر میکنم در آمریکا مشغول طبابت باشن. مسعود آقا رحیم مسئول سال دوم بود. سال سوم آقای افراسیاب شکرلو، ایشونم من دیگه نمیدونم، بعد از فارغ التحصیلی پزشکی ازشون هیچ اطلاعی ندارم. سال چهارم آقای یوسف جعفرودی، آقای یوسف جعفرودی مسئول بودن. سال پنجم سیاکزار بریلیان مسئول سال پنجم بودن و سال ششم هم آقای باقر سمسامی، الان هم در فعالیت های جبهه ملی هستن و در آمریکا فعالیت دارن. این شش نفر ما کمیته دانشکده پزشکی رو تشکیل می دادیم، ولی خب افراد فعال و سرشناس دیگری هم حضور داشتن. عباس شیبانی یکیشه که البته بعد از انقلاب یه مقدار با راه مصدق و با راه میلیون زاویه پیدا کرد. اکیپی از حزب ملت ایران تو دانشکده پزشکی فعال بودن که 5-6 نفر بودن، بسیار فعال بودن. آقای منوچهر کیانی بود، خانم هما داراوی بود، آقای بهروز برومند بود. اینا فعالین دانشکده پزشکی بودن. تو خود کلاس من آقای احمد محیط، آقای محمد حائریان، آقای سیروز رزاقی پور، تو سالهای بالاتر دکتر ممتاز، محسن قائم مقام، حسن آذربال، آل علی، اینا فعالین بودن. تو دانشکده پزشکی عرض کردم ما 300 تا عضو رسمی جبهه ملی داشتیم، فعالین به چشم بخور اینا بودن. اسمای مختلف به نظرم میاد دیگه، این خاطره مال 50 سال پیش، من دارم 50 و چند سال پیش دارم ذکر میکنم. از دانشکده پزشکی که بیان بیرون، مثلا در دانشکده حقوق خیلی دانشجویان فعال جبهه ملی اون زمان بعدن افراد خیلی مشهوری در صحنه سیاسی ایران شدن. آقای ابوالحسن بنی صدر در دانشکده حقوق بود، آقای حسن حبیبی، سیروس یحیی‌زاده، احمد سلامتیان، عبدالکریم لاهیجی، شکرالله پاک نژاد، خانم افشار، فرید افشار، از حضور شما که خیلی های دیگه، کیوان صمیمی، اینا خسرو سعیدی، جمال اسکویی، اینا همه دانشکده حقوق بودن، از رهبران دانشکده حقوق بودن. توی دانشکده فنی که بیایم، عباس نراقی، مجید زیایی، مهدی مقدس‌زاده که الان از فعالین در خارج از کشور در اروپا هستن، اینا محمد امینی، رضا انصاری، مجید زیادی را اسم بردم از فعالین. اینا کسانی بودن که تو دانشکده فنی بودن. دانشکده داروسازی رهبر اصلیش رضا قنادیان بود، رضا قنادیان، و بعد منوچهر بیات، مهدی بروجردی، مرتضی نیلفروشان، اینا فعالین دانشکده داروسازی بودن. در دانشکده دندانپزشکی رضا یزدی فعال اصلی بود و فریده جعفرودی، کسان دیگه. دانشکده علوم منوچهر زرکشوری، کلکتکی، حکیم هاشمی، دیگرانی که الان من به خاطر نمیارم. دانشکده ادبیات چهرهای نامداری ما داشتیم. در دانشکده ادبیات اول خانم پروانه اسکندری، همون خانم پروانه فروهر هست که از فعالین دانشکده ادبیات بود و از رهبران جبهه ملی در دانشکده ادبیات. بیژن جزنی، یشایایی، هادی معتمنی، علی اکبر اکبری، اینا فعالین دانشکده ادبیات بودن. دانشکده هنرهای زیبا شخص برجستش بامداد حرف‌زاده بود، برادر دیگرش مهرداد حرف‌زاده در دانشکده حقوق بعد اسم می‌بردم که فراموش شد. اینا کسانی بودن که سران فعالین جبهه ملی در دانشگاه بودن. در پلی‌تکنیک خارج از محوطه دانشگاه هستش باز فعالینی داشتیم. اینا در مواقعی که میتینگ ها و اینا برگزار میشد، از اونجا دست جمعی به داخل محوطه دانشگاه میمدن. شاخص‌ترین چهره شون بهرام نمازی بود که همین یه ماه اخیر درگذشت و از افراد حزب ملت ایران بود. بهرام نمازی بودن. دانشجویان دیگه در دانشکده فنی، من باید از حنیف نژاد و سعید محسن و اصغر بدیزادگان اینا اسم می بردم که بعدن پایه سازمان مجاهدین خلق رو اونا گذاشتن بعد از تعطیل شدن جبهه ملی، همینطور که بیژن جزنی و زیاد حسن زیاد ظریفی و اینا پایه فدایان گذاشتن. به هر حال جنبش دانشجویی، فعالین دانشجویی در سال 39 تا 43 من فکر میکنم منحصر به فرد هست و قبل از اون و بعد از اون یه چنین تشکل پر جمعیت و اثرگذاری ما تو دانشگاه سراغ نداریم. من اگر فرصتی پیدا بکنم و عمری برام باشه این جنبش دانشجویی رو مال اون 4 ساله رو باید به صورت یک کتابی را جمع‌آوری بکنم، نوع فعالیت‌هایی که داشتیم و چیزهایی که مسائلی که پیش اومد، درگیری‌هایی که پیش اومد در داخل ما، چه مسائلی پیش اومد، همون جریان چپ مثلا بیژن جزنی و اینا در داخل جبهه ملی بودن ولی خودشون هم جداگانه جلسات داشتن، جبهه ملی رو به عنوان پوشش ازش استفاده میکردن، بعدم ناسازگاری داشتن با تشکیلات جبهه ملی، بعدم علیه رهبری مرتب موضع‌گیری میکردن، شعار میدادن، بعدم که جدا شدن از جبهه ملی و سازمان فدایان خلق رو پایه‌گذاری کرد. یه مختصری از فعالیت دانشجویان بود در اون زمان که به قدری قدرت داشتن که اگر جبهه ملی هر روز تصمیم میگرفت دانشگاه تهران به حال اعتصاب و تعطیل در میمد. همین وضعیت در دانشگاه های شیراز و اصفهان و تبریز و مشهد هم وجود داشت. در این 4-5 شهر اصلی هم تشکیلات جبهه ملی مفصل و قدرتمند بود و خب این دانشجوها ضمن اینی که فعالیت خودشون رو در جبهه ملی انجام میدادن مقدار زیادی سازمانهای دیگر جبهه ملی رو مثل سازمان کارگری، سازمانهای بازار، اصناف عرض شود که و سازمانهای محلات و غیره رو هم میرفتن اداره میکردن. این دانشجوهای فعال جبهه ملی کلاس گویندگی میدیدن و تحلیل ها و تفسیر های جبهه ملی رو که در اون کلاس ها می آموختن به حوزه های کارگری و اصناف و بازار اینا منتقل می کردن و کار گویندگی جبهه ملی با این اکثرا با دانشجویان بود. کلاس های گویندگی وجود داشت که آقایان دارش فروهر، دکتر فریدون مهتوی، دکتر خنجی، دکتر هدایت متین دفتری گاهی، خود دکتر صدیقی که فکر میکنم تعلیمات رو زیر نظر داشت از طرف هیئت اجرایی گاهی میمد و در کلاس های دانشجویی تفسیر میکرد، تحلیل میکردن و ما این تحلیل ها و تفسیر ها رو باید میبردیم به جلسات دانش آموزی، سازمان جوانان یا کارگری یا بازاری و غیره. بله، شرح فعالیت های جبهه ملی دوم مبحث طولانی است و در خور این است که حالا جنبش دانشجوییش برای خودش یک کتاب بشه. خود فعالیت جبهه ملی دوم هم باز در کل ایجاب میکنه که به صورت یک تاریخچه‌ای و یک کتابی محفوظ بشه.
و دو دقیقه فرصت داریم آقای دو دقیقه فرصت داریم
دیگه نمیرسم که به مبحث بعدی ورود بکنم که سال 56 به بعد است.
یک کوتاه اگر بفهمم فکر میکنم که آیا این کسانی که جبهه ملیش شما تشکیل دادن، گرچه شما آرزوی موفقیت برای اونا نمودید، فکر میکنه که بتونن تاثیرگذار باشند؟
دیگران باید اظهار نظر کنن. من به عنوان مسئول شورای مرکزی جبهه ملی اگر سخنی بگم شاید حمله بر این بشه که من میخوام تخته بکنم اونا رو و این وظیفه‌مه که بگم که کار انشابچیگری کار صحیحی نیست، کار درستی نیست، و افراد باید در درون سازمان حرفشونه بزنن، اگر رأی دارن رأی اکثریت رو بگیرن و مقامی که میخوان کسب بکنن، و اگر رأی ندارن تابع اکثریت باید باشن و انشاب کردن به این صورت در اون در این مرحله حساس تاریخی کشور، در این مرحله که ما با بحران‌های متعددی روبرو هستیم و ممکن است که جبهه ملی به اصطلاح منسجم و متشکل بتونه نقشی در آزادی و استقلال کشور ایفا بکنه و مثل یه لنگر تعادلی جامعه رو متعادل نگه داره، در این موقعیت این یک حرکت درستی تلقی نمیشه. اظهار نظر با همه ملیون و وطنخواهان و کسانی که شاهد این تحرک نابجا بودن، در حالی که جبهه ملی بسیار نظرها رو جلب کرده و فعال در صحنه هست و نشریهش رو میده، و بهمن ماه گذشته ما تنها سازمانی بودیم که از دولت درخواست کردیم که به ما اجازه برگزاری تجمع بده و نامه رسمی نوشتیم در به اصطلاح 40 روز قبل از 14 اسفند. جبهه ملی نشون داد که ملیون ملیون هم در ایران نیروی هستند که مورد توجه مردم هستند، نیروهای پیرو راه مصدق مورد اقبال مردم هستند و میتونن خیلی گسترده تر باشن. البته جو بسته اجازه ارتباط ما با مردم نمیده و خیلی ارتباط ما رو کم کرده، ولی با وجود این با توجه به وسایل ارتباط جمعی جدیدی که خوشبختانه در اختیار هست، مردم با طرز تفکر مصدق و مکتب مصدق هر روز بیشتر آشنا میشن. این مسئله ایجاب میکنه که تشکیلات جبهه ملی هم منسجم به کار خودش ادامه بده.
خیلی ممنون از شما.
حرکت ها
آقای موسوی، وقت ما تمومه. با سپاس فراوان از شما تا فرصت دیگر که با هم توافق می‌رسیم بتونیم ادامه این بحث را انجام بدیم. با سپاس فراوان از شما.
درود بر شما. شبتون بخیر.
شبتون خوش.